ساعت 1 بامداد عزیزان از استودیو پخش رادیو نمایش صدای ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. امیدوارم که برنامه ها تا بدینجا مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. بعد از این هم ما رو همراهی کنید و در این لحظه بشنوید نمایشی با عنوان آشنای آسمان رو که دومین قسمتش رو تقدیم حضورتون میکنیم و تکرارش رو هم ساعت 10:50 میتونید مجدد از رادیو نمایش بشنوید. همراه ما باشید در ادامه برنامه ها.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آشنای آسمان، نوشته داریوش روحی، با نگاهی به زندگی شهید حسن شفیع‌زاده. بازیگران به ترتیب اجرا: ایوب آقاخانی، عبدالعلی کمالی، بهرام سروری نژاد، حمید رضا هدایتی. کارگردان: فریدون مهرابی. گوینده: مهرداد عشقیان. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت دوم:
به نام خداوند جان و خرد. همراهان گرامی سلام، وقتتون بخیر. با بخش دوم نمایش آشنای آسمان در خدمتتون هستیم. اما نخست خلاصه از اون چی که در بخش نخست گذشت رو خدمتتون عرض میکنم. سال 1375 محمد شفیع‌زاده با دو نفر از دوستانش محمد و علی رضا خدمت نظام وظیفه رو در پادگان تبریز سپری میکنن. اونها که در مبارزات انقلابی مشارکت فعالی دارن، برای عاشورا و تاسوعای حسینی مرخصی میگیرن تا دسیسه ساواک رو برای دستگیری آیت الله مدنی خونسا کنن. غافل از اینکه ساواک اونها رو زیر نظر داره و قبل از اینکه بتونن اقدامی رو صورت بدن، دستگیرشون میکنن و به پادگان دورافتاده‌ای در مرند تبعیدشون میکنند. چندی بعد به اونها خبر میرسه که امام خمینی از فرانسه عازم ایران هستند و همین خبر برایشون انگیزه میشه برای فرار از پادگان مرند. دوستان، ادامه ماجرا.
بفرمایین داخل.
یا الله.
بفرمایین حسن آقا، غیر از بنده کسی منزل نیست.
سلام علیکم آجا خود.
علیکم السلام. یا الله.
نه استدعا میکنم آجا خود. بفهمید تو رو خود. بفهمید. خواهش میکنم.
خیلی خیلی خوش آمدی حسن آقای شفیع‌زاده.
زنده باشی.
سماور روشنه. چایی هم تازه دمه. یه استکان برای خودت بریز. یه دفعه بیا بچین.
بله چشم. شما میل نداری؟
خیر. تازه صرف شده.
حاج آقا، دستش برای کسب تکلیف خدمت رسیدم.
شما حسن آقا جوان لایق و عاقلی هستی، لازم نمی بینم برای هر امری دنبال کسب تکلیف
باشی. ولی مسئله فرق میکنه حاج آقا، ترجیح میدم تحت نظر و هدایت جنابالی باشم که یه وقت خدای نکرده از مسیر حق و عدالت خارج نشم.
بشین پسرم.
چشم.
بفرما، گوشم با شماست.
حالا حاج آقا، همونطور که مستحضرین، تو اون روزای اوج انقلاب مردم وارد یه تعداد از پادگان‌ها شدن و خب این وسط یه تعداد اصلا هم از اصلاح خونه‌ها خارج شده.
بله در جریان هستم. اما هفته قبل که اعلام عمومی شد هر کی اسلحه پیششه بیاد تحویل.
بله بله، مثلا همینجاست دیگه. خیلی اسلحه هایی که برده بودن ها بردن تحویل دادن، اما حالا با بررسی موجودی سلاح پادگان ها متوجه شدیم یک سوم سلاح هنوز عهدت داده نشده.
عجب.
متاسفانه وضعیت خوبی نیست. این سلاح هم دست دوستان انقلاب هم دست دشمنان انقلاب.
خب دشمنان انقلاب که تکلیفشون مشخصه، اسلحه رو نگه میدارن به امید فرصتی که بتونن به انقلاب نوپای ملت ایران حمله ور بشن. اما خودی ها چرا باید علارغم اعلام و فراخوان شورای انقلاب اسلحه رو پیش خودشون
نگه دارن؟ مسئله انتقام حاج آقا. اونایی که عزیزانشون به دست ساواک و نیروی ضد اطلاعات به شهادت رسیدن یا کسایی که خودشون مورد ظلم و شکنجه عوامل رژیم شاه قرار گرفتن، خب آدمای زیادی این روزا دنبال انتقامن.
بیجا میکنن. مگه شهر هرت هر کسی هر کاری دلش خواست انجام بده؟ اصلا ما انقلاب کردیم برای چی؟ که بساط این بی‌عدالتی‌ها جمع بشه.
همینطور. البته این فقط یه طرف ماجراست. اون طرف هم ما عوامل ضد انقلابو داریم. ساواکیایی که متواریان و عناصر خودفروخته رژیم سابق که حالا رنگ عوض کردن و میخوان خودشون انقلابی جا بزنن.
خب اینا رو جمعشون کنید از سطح.
چطوری آجا؟ ما تعدادمون خیلی کمه.
اصلا آقا این حرف از شما بعیده. ماشاءالله تبریز انبار جوانان غیور و انقلابیه. شما یه فراخوان بده. ببین چه لشکر عظیمی مقابلت به خط میشن.
خیال من راحت کردین آجا مدنی. خود بنده به لزوم تشکیل همچین نیرویی رسیده بودم، ولی احتیاج داشتم بزرگی مثل شما اونم تایید کنه.
بنده نه تنها تایید میکنم که تکلیف میکنم به شما. در این مقطع حساسی که بزرگان و اوغلای انقلاب در پایتخت درگیر پایریزی حکومت اسلامی هستند، همه دلسوزان ملت و انقلاب در اقصی نقاط ایران موظف هستند که اوضاع شهرها و روستاها رو در کنترل داشته باشند و نگذارن کارها از مدار حق و عدالت خارج بشه.
چش، من شخصا تمام توانمو در این راه به کار میگیرم.
خدا ان شاء الله پشت و پناهتان باشد. چایتون سرد شد، بفرمایید.
ممنون.
فقط حسن آقا
جان،
در گزینش افراد گروهتون کمال دقت رو مبذول کنید.
حتما آقا، قطعا افراد ناشناخته و بدون پیشینه رو جذب میکنیم. خیالتون راحت. البته همین حالا هم داوطلب کم نداریم. دانشجوی انقلابی، سربازایی که در دوران مبارزه پادگانا رو ترک کردن و به مردم پیوستن.
احسن. کارآمدترین نیروها همین دانشجوها و سربازا هستن.
البته بنده یه لیستم از اقدامات فوری تهیه کردم. خوشحال میشم که نظر حضرت عالی رو بدونم.
بگو ببینم چی تو سرت میگذره جمو.
با اجازه. 1. جذب نیروهای مؤمن و انقلابی. 2. آموزش نیروها به نحوی که در اسرع وقت آماده مقابله با اتفاقات پیشبینی نشده باشند. 3. دستگیری عوامل ساواک و پسمانده های رژیم شاهنشاهی و سپردن آنها به دست قانون و عدالت.
حسن آقا
جانم آجا خواه،
پسرم فقط پسمانده های رژیم سابق نیستن ها، اشرار آذربایجان و حزب خلق هم دارن اینجا و اونجای استان جولان میدن.
یعنی مقابله با اونا هم کار ما هست؟
پس چی؟ منتظری از خارج استان امدادی برسه؟
با این حساب نیرویی که میخوایم تشکیل بدیم خیلی باید بزرگ باشه. احتمالا باید چند تا گروهان.
گروهان چی آقا؟ یه سپاه بزرگ باید تشکیل بشه.
سپاه؟
شدی حسن آقا؟
ولاج آقا فا این تکلیف این بزرگی روان نیست، حتی یه دقیقه هم وقت رو تلف کنیم.
زنده باشی پسرم. این کار فقط از یه جوان انقلابی و متعهد مثل شما برمیاد.
ممنون از نظر لطفتون. فعلا با اجازه.
در پناه حق باشی.
راستی حاج آقا
جانم،
من واقعا نگران شما.
نگران چرا؟
امنیتتون. شما اصلا نکات امنیتی رو رعایت نمی‌کنید. الان اومدم خدمتتون، در منزل باز بود.
خب در بیت من همیشه بازه به روی مردم.
بله، همه واقفن هم به مردمی بودن شما، حتی بدخواهان و دشمنانتون. اگه خدای نکرده کسی با سلاح و با نیت پلید وارد بیتتون بشه چی؟
هر چی مقدر باشه همون اتفاق میفته. بنده اگه در منزلم ببندم، باز اگر کسی با نیت پلید بخواد وارد بشه راهشو پیدا میکنه.
بله، بسته بودن در که کفایت نمیکنه. از بیت شما باید نگهبانی بشه.
یعنی نگهبان بذارین جلوی در؟
جلوی در نه، سر کوچه با میستم، جوری که اصلا به چشم نیان ها.
نه حسن آقا، نه احتیاجی به این کارا.
اصرار دارم آقا، شما فقط متعلق به خودتون نیستین، یه تبریز و یه آیت الله مدنی، چشم امید خیلی ها به شماست.
لا اله الا الله.
های اجازه.
لا اله الا الله.
حسن باز کن این درو. حسن آقا میدونم اینجایی، باز کن دیگه حسن.
محمد جان کار دارم.
سلام عرصو قربان.
سلام، بعد چی باشدی اومدی اینجا؟ حسن کی درو برای تو باز کرد؟
مادرت. بله میدونم سپرده بودی تا کار تموم نشده و نگفتی هر کی اومد باهات کار داشت دست به سرش کنه، ولی عزیزم منه که دیگه خاله نمیاد دست به سر کنه.
باشه، خوش بالت که تونستی تا پشت در اتاقم بیای. حالا اینه یه بچه خوب، برو دنبال کارت، بذار منم به کار خودم برسم.
یعنی چی نمیفهمم؟ آخه این چه کاریه که حتما باید تو خونه انجامش بدی؟ اصلا این چه کاریه که سه روز کامل به خاطرش خودتو تو این اتاق حبس کردی؟
همینقدر بدون که یه کار مهمیه که به تمرکز احتیاج داره. آخرش هم هست، خدا به خدا البته. تشریف تو ببر بذار درست همون تمومش کنم دیگه.
شرمنده رفیق، ببخشید تا ندونم این کار چی، از اینجا نمیرم.
محمد جان.
بله.
شما مگه نباید الان قرارگاه باشی؟
خب شما هم الان باید قرارگاه باشی. وقتی فرمانده غایبه سرباز چه انتظاری داری ها؟ همین دیگه. سلام مجدد.
تو که اینقدر بد پیله نبودی محمد. چی میخوای آخه؟
هیچی. فقط میخوام بدونم چی کار داری میکنی.
چجو؟
قیافه رو تو رو خدا بابا یه شونه به این معاصم بزن محض رضای خدا.
بابا تا محاصله داری.
خب ظاهرن که همه چی سر جاشه.
مقرار بود نباشه.
بالاخره با یه چیزی درگیر بودی دیگه توی این اتاق.
چیزی که دنبالش رو میزه.
رو میز؟
بله.
این کاغذ ها؟
بله قربان.
چند صفحه هست اینه؟ چی نوشتی؟
بله
داره چی؟
درخواست کمک مالی از شورای انقلاب.
آه خب این کمک مالی میخواد چیکار؟
میخوام چیکار؟ نمیبینی بعض مردمو؟
بله بابا، مردم معیشتشون دچار مشکل شده، ارزاق و مایحتاج گرون شده، بعضی اقوام که اصلا کمیاب شدن، ولی با یه کمک مالی مگه حل میشه مشکلات مردم؟
نه خیر، من رقم بالایی خواستم.
چقدر؟
5 میلیون.
5 میلیون تومان؟
5 میلیون تومان.
فیل کن آقا، اصلا امکان نداره با این درخواست موافقت بشه.
سعی کردنش که ضرری نداره ها. خدا رو شدیدی شاید هم یهو موافقت شد.
تو که بچه واقع بینی بودی حسن. شورای انقلاب با هزار جور مشکل و گرفتاری درگیره تو تهران. فکر کردی میان دونه به دونه درخواستایی رو که از شهرهای مختلف براشون میاد بخونن و بهش جواب بدن؟ اونم یه عریضه 4 صفحه‌ای.
باید کامل باشه. دو خط بنویسم تبریز گرفتاری داریم، لطفاً کمک کنید به ما، کافیه. این یه طرح جامعه محمد، یعنی اگه 5 میلیون رو بدن من برای خرج کردنش برنامه درست و دقیق دارم.
اوه این جالب شده رو برام بگو ببینم برنامه چیه.
بذار حالا اگه جور شد خودت
بگو دیگه حسن، به خدا دارم میمیرم از کنجکاوی. بگو
فضولی.
حالا هر چی میخوای اسمشو بذار، بگو دیگه.
خیلی خوب، ببین به محض دریافت این کمک مالی یه ستاد توزیع براش تشکیل میدم، خودم هم میشم مسئولش.
خب
با وجود نیروهای مخلصی که تو سپاه تبریز داریم ان‌شاءالله مشکلی از بابت نیروهای انسانی پیش نمیاد.
خب بعدش
میریم ارزاق و مایحتاج اصلی مردم از خود تولید کننده یا منبع اصلی توزیعش خریداری میکنیم. خب. طوری که با اون 5 میلیون بیشترین و بهترین خرید انجام شه.
آره ولی خب ببین مهمترین بخش توزیع ها، اونو میخوای چیکار کنی؟
اولین نکته تو بحث توزیع اینه که عاملین توزیع آدمای امین و پاکدستی باشن، جوری که مطمئن شیم اون ارزاق میرسه دست کسایی که واقعا بهش احتیاج دارن. تازه باید تعدادشون هم زیاد باشه که مردم خب اسیر نشن تو صفای طولانی. حالا مسئله‌ای که میمونه زمانبندی برای ارسال کالاهاست. من فکر میکنم اگه ما بتونیم آروم آروم توی چیزایی که Thank you.
محمد چی شد برادر؟
هست آقا هست، تو اتاقشه.
خلق اتاقش کدوم هست؟
انتهای راه رو اتاق آخر دست چپ. فقط ببین حسن جان، حسن یه وقت داد و بیداد را نه اندازی ها، طرف معاون شهرداره.
باشه
نه آخه دوزی که نکرده بنده خدا، میدونی پول همش رو حساب کرده.
محمد جان اون کمک 5 میلیونی با موافقت کی به ما داده شد بگو؟
شخص آیت الله بهشتی.
آقای بهشتی زیر اون موافقتنامه چی نوشته بودن بگو؟
ایشون سفارش کردن این پول صرف کمک به مستضعفین واقعی بشه.
خب این آقای معاون شهرتا جز مستضعفین واقعی به نظر شما؟
آقا جان من نمیگم چرا داری میری سر وقتش، فقط میگم ملاحظه جایگاهشم بکن وقتی داری باهاش حرف میزنی. تو دل نشه که جلو کارمندای دیگه خجالت زده بشه.
بیچاره خوب پس شما یه لطفی بکن.
چی؟ بگو.
همینجا بمون تو نیا.
چرا؟
چون قطعا با حرفای من قرار خجالت زده بشن ایشون. بالاخره جلو یه نفر خجالت زده بشه بهتر از دو نفره.
خیلی خوب باشه، من همینجا منتظرم.
لطف میکنی.
خواهش میکنم. مواظب باشا.
آره. آی شریفی.
یعنی چی آقا؟ این چه طرز تو اومدنه؟
خیلی عذر میخوام قربان. با این حالی که بنده دارم توقع زیادیه در بزنم منتظر اذن جناب علی وایسم.
نمیفهمم حال شما هر جوری که هر چه دخلی به شهرداری و بنده داره، لااقل حرمت این لباستون رو حفظ کنید برادر سپاهی.
چه جالب، کسی که خودش حرمت لباس خدمت شهرداری رو نگه نمیداره از دیگران انتظار داره.
آقا شما اصلا کی هستی که این تو طلبکار پاشیدی اومدی اتاق من؟
ببخشید خودمو معرفی نکردم، بنده حسن شفیع زاده ام.
شفیع زاده؟
بله.
رئیس سپاه تبریز؟
ما تو سپاه رئیس نداریم قربان، همه با هم برادر و برابریم.
بفرمایید بشینید. خواهش میکنم، عذر میخوام که به جانه آوردمتون.
نه آقا، شناختن من موضوعی نیست که بابتش بخواید عذرخواهی کنید. بنده اینجا به خاطر اون 6 تا کارتون پودر رخشویی.
پودر رخشویی؟
بله.
جدی میفرمایید؟
من با شما شوخی دارم. شما دیروز از همین فروشگاه بیرون شهرداری که عامل توزیع ما هست 6 تا کارتون پودر رخشویی گرفتین.
خب پولش رو دادم.
ببخشید، مگه قرار هر کی پول داره هر چقدر دلش میخواد خرید کنه؟ اونم این کالایی که این روزا زمینش تو بازار کمه، مردم برای تهیهش با مشکل مواجهن.
بله بله، حق با شماست برادر شفیع زاده، ولی من که همه اون پودرا رو برای خودم برنداشتم، به جان بچه‌هام همون دیروز بردم عین 6 تا کارتون رو بین برادر خواهرام تقسیمش کردم. برای خودم 5-6 تا دونه بیشتر نمونده.
آقای محترم، فروشنده مگه به شما نگفت هر کسی با ارائه شناسنامه فقط 2 تا بسته میتونه پودر بخره؟ گفت یا نگفت؟
بله گفت، ولی بنده.
ولی شما از مقام و جایگاهتون سوء استفاده کردین و با یک برخورد عامرانه 6 تا کارتون رو یه جا برداشتین. 6 تا کارتون 24 تایی، یعنی سهمیه 72 تا آدم محتاج.
عرض کردم که همشو بین خواهر برادرام تقسیم کردم. باور کنید اونها آدمای محتاجین.
خب مثل بقیه تشریف میآوردن تو صف سهمیه‌شون رو میگرفتن. مگه خونشون از خون این مردمی که الان تو صف واسدن رنگین‌تره؟
بله درست میفرمایید. قول میدم دیگه همچین چیزی تکرار نشه.
امیدوارم همینطور باشه، ولی این قول کلامی نمیتونه این چاپ بزرگی که در حق دیگران کردید رو جبران کنه.
خب شما میفرمایید چیکار کنم؟ من همون کارو میکنم.
6 کارتون پودر رو برگردونید فروشگاه، پولتون رو بگیرید.
کوتا بیایید برادر شفیع زاده، اون بوزه ها تقسیم شد و رفت همش.
دیماشگل شما هست، تا فردا فرصت داریم برشون گردون فروشگاه، وگرنه مجبورم طور دیگه ای برخورد کنم.
بسیار خوب، من این 6 تا کارتون پود رو هر طور شده تا فردا تهیه میکنم میبرم تحویل فروشگاه میدم. خوب شد؟
خوبه. تحویل دادید میتونید دو بستش رو برای خودتون بردارید.
احتیاجی نیست، از یه منبع دیگه تهیه شده.
هر جور مایلید، با اجازه.
به سلامت.
خب همراهان گرامی، شاهد جدیت حسن شفیع زاده در زمینه حق و ناس و اهتمام اون برای یاری رسوندن به نیازمندان شهر بودید. در قسمت‌های بعدی با وجوه دیگری از شخصیت این انسان وارسته آشنا خواهید شد. پس تا فردا که ادامه ماجرا رو در حضور شما پی خواهیم گرفت، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. حق یار و نگهدارت.
آشنای آسمان عنوان نمایشی بود که دومین قسمت اون رو با هم شنیدیم. علاقه مندان میتونن تکرارش رو امروز ساعت 10:50 مجدد از رادیو نمایش بشنوند. هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی از این نمایش و یا سایر برنامه‌های ما داشتید میتونید با 301075 و یا 162 در ارتباط باشید یا برای ما پیامک بفرستید یا تماس بگیرید با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما و به همکارانمون نظرات سازندتون رو انتقال بدید. همراه باشید همچنان با شبکه نمایش در بخش شبانگاهی و در این لحظه بشنوید آقای تلنگری رو.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگری. سلام پسر خاله جان.
سلام پسر خاله تلنگری، حالت چطوره؟
قربانت خوبم. خاله اینا چطورن؟ خوبن؟
همه خوبن. سلام میرسونن خدمت شما.
سلامت باشن، خیلی لطف دارن. شما هم سلام برسون.
سلامت باشی.
بابا کجای اینقدر کم پیدایی پسر خاله؟
ای بابا قضیهش طول و درازه.
خیر باشه. اما ببخشید، گفتی قضیهش چیه؟
هنوز که قضیهش رو برات نگفتم، فقط گفتم طول و درازه، سر فرصت باید برات توضیح بدم.
اتفاقا فکر میکنم همین الان باید به این قضیه بپردازیم.
ولکم پسر خاله تلنگری جان، گفتم که الان وقت نمیشه، خیلی طول و درازه.
همینجا نگهدار
جان. مگه سوار تاکسی هستی که میگی نگهدار؟
نه نه نه، منظورم این بود که سر طول و دراز نگهدار.
باشه، الان من نگه داشتم. چیه؟
ببین آخه پسر خاله جان، عزیز من، طول و دراز یعنی چی؟
خب یعنی خیلی طولانی.
من منظور تو فهمیدم، اما معنیشو نفهمیدم.
حالا من نه منظور تو فهمیدم نه معنیشو.
ببین چطور بگم آقا، طول یعنی چی پسر خالی عزیزم؟
طول خب همون که مثلا توی مستطیل میگیم طول و عرض. طول به اون ور بلندش میگن دیگه.
کاملا درست گفتی، آفرین. به لحاظ معنایی هم طول یعنی درازی یا درازا، یا خیلی ادبیش میشه درازنا مثلا.
خب
خب جمالت، حالا دراز یعنی چی؟
بابا تو هم سوالای میکنی پسر خاله تلنگری.
اره میدونم شاید خنده دار باشیم، اما جان من جواب بده، میخوام به جای خوب برسیم.
خب معلومه دیگه، دراز یعنی همون بلند، طولانی.
آفرین آفرین، پس طول یعنی درازی، دراز یعنی بلند.
خب
حالا با این معنی طول و دراز یعنی چی؟
خب
طول و دراز یعنی درازی و دراز. خیلی مسخره است. خب این یعنی چی؟ قطعا منظور تو این نبوده نه؟ من مطمئنم که تو میخواستی بگی دور و دراز، به معنای طولانی یا بسیار دور، طویل، که یه صفت مرکبه. متاسفانه خیلی ها مرتکب این اشتباه میشن که به جای دور و دراز میگن طول و دراز. مثلا میگن راه طول و درازی در پیش داریم. خب یعنی چی؟
پسر خاله تلنگری باور کن تا حالا اصلا بهش فکر نکرده بودم.
میدونم که فکر نکرده بودی، میدونم. اگه فکر کرده بودی کمی فکر میکردی، و فکر نمی کنم اون موقع مرتکب این اشتباه میشدی.
آره آره و حق با توه،
لطف داری. خب حالا بگو ببینم کجایی اینقدر کم پیدایی؟
ای بابا گفتم که قضیهش طولو چیز بابا چیه قضیهش دور و درازه.
خدا رو شکر یه تلنگور کوچولو لازم بود که انجام شد. خیلی خب، پس یه شب بیا خونه ما تا حسابی بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، باشه؟
حتماً.
روی موج اف ام ردیف 107 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید. از استدیو پخش رادیو نمایش همچنان در خدمت شما هستیم و در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم نمایش کوتاهی با عنوان مدیران موفق رو.
مدیران موفق، نویسنده هاجر کوشکی، این قسمت چتر باز.
آقا خدا شاهده این جنسه رو برای جایزه دخترم میبرم.
سن و سالت نمیاد خانم دختر شوهر بدی.
قسم میخورم.
قسم دروغ کفاره داره. برای چی دروغ میگی؟ مگه از این جنسه چی نصیب شما میشه؟ چرا خودت دردسر میندازی؟ چت بازی برای شما دردسر و ضرره. فرمو پر کردی؟ اسم و فامیلی و نشونی خونت رو نوشتی؟ منیشه اکبری. نشونیت هم بنویس.
این وسایل
یه زمانی تو این محل زنا صبح بافی میکردن، صبح میرفتن نخلسون برگای نخ رو میووردن رنگش میکردن میشستن به بافتن.
کی دیگه برای حسید پول میده؟
هنوزم صبح بافی این منطقه کلی مشتری داره. نونو که تو صبح نگهداری میکنی کهنه نمیشه، مثل این که تازه از تنور اومده باشه بیرون.
ننه منم کلی حسید بافته، کی مشتریشه؟
شما به جای این که جنس قاچاق جا به جا کنی حسیرهای ننت رو میبردی میفروختی.
آقا جنسه که مال من نیست.
درد منم از همینه. شأن تو و امثال تو بالاتر از اینه که برای دیگران خودتو به درد سر بندازی. این بار سوار اتوبوس شدی، دفعه بعد میگن توی یه ماشین بشین با یه غریبه ادای زن و شوهرها رو در بیاری.
نه بهشون گفتم سوار ماشین غریبه نمیشن.
همه اولش همینو میگن، بعدش هم سوار ماشین غریبه میشن و هزار تا بدبختی دیگه. قاچاق که فقط ضرر اقتصادی نیست، ضرر فرهنگیش هم بالاتره. میشستی تو خونه خیاطی میکرد، 4 تا مرغ تو خونه نگهداری دستمزدش از چت بازی بیشتره.
چشم، میشینم حسیر بافی میکنم.
اینطوری جواب منو نده، خوبه بفرستند بازداشتگاه. سابقه دارم که هستی، نشونیتم بنویس.
آها چشم.
زنگ بزن به شوهرت بگو بیا دنبالت.
شوهرم نمیدونه، یه چند روزی نیست.
من امشب وقتی فهمیدم یه خانوم از تو اتوبوس با کلی جنس گرفتن، از خونه پاشدم اومدم اینجا تا کارتو را بندازم. میفرستمت خونه، ولی دیگه چت بازی نکنی ها.
جنسو چی میشه؟
جنسو که مال تو نیست، صاحبش بیا دنبالش.
گرویی دارم پیشش.
با هم میریم پیشش، گرویی تو تحویل میگیرم.
میترسم بعدا
این مگه من برگ چغندره که کسی بخواد تو این منطقه کسی رو تهدید کنه. خانم از کی تالا تو جهاز دختران مواد نیروزا میذارن؟ سینا این زنه کاره ای نیست، بفرستینش خونه بی سر و صدا، آبروش حفظ بشه تو محل. اسم و مشخصاتش هم نوشتم، باید دنبال کار باشم براش. کار پیدا نکنه دوباره میره چسب بازی.
قربان ببخشید ولی مگه وظیفه شماست؟
امنیت این منطقه که وظیفه منه، بیکاری ناامنی ایجاد میکنه.
جناب کاوه من حالا میفهمم با اینکه چند سال بازنشست شدید ولی برای چی مردم منطقه اصرار داشتن که اینجا بمونید؟
وقتی بهشون میگم خیرخواهتونم باید راه خیر رو نشونشون بدم.